أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. بحث ما در فقه کلان گفتارها بود. گفتیم در بحث درباره فقه کلان گفتارها باید به نهادهای کلانی که گفتار سازند یا گفتمان سازند در جامعه اسلامی بپردازیم. ابتدا باید وظیفه این نهادهای گفتمان ساز یا نهادهای فرهنگ ساز رو باید مورد بحث قرار بدیم. دیم نخستین نهاد فرهنگ ساز یا گفتمان ساز نهاد رسانه است. تعریف رسانه رو انجام دادیم. گفتیم بعد از اینکه تعریف رسانه رو انجام دادیم، درباره وظایف رسانه و مأموریت های رسانه گفتیم اساسا رسانه یک امر حاکمیتی است. این قبلا توضیح دادیم. اولین وظیفه ای که از وظایف رسانه است که ظاهرا متعرض شدیم این رو در گذشته، این است که باید نسبت به جهت‌دهی روابط اجتماعی در مسیر ارزش‌های حاکمیت عمل کند. چون بگفتیم رسانه ابزار حاکمیت، هر رسانه اینطوری سرا در جوامع غیر اسلامی هم همینطوره. اینکه رسانه‌ها در جوامع اروپایی، در جوامع غربی در مسیر ارزش‌های خودشون عمل می‌کنن، این از نظر کار رسانه این کار درستی، ولی اساس کار اونها کار غلطیست. یعنی اساس حاکمیت حاکمیت باطلیست، زیرساخت کارشون زیرساخت باطلیست. لیکن از لحاظ نقشی که باید رسانه ایفا کنه کار درستی دارد می‌کنه. یعنی همون کاری که باید بکند می‌کنه. مشکل در رسانه های ماست که متاسفانه رسانه های حکومت اسلامی هنوز به عنوان رسانه حاکمیت عمل نمی کنند. البته اینا اونها دشمنان ما در حقیقت، اونا القاء می کنند که رسانه باید آزاد باشد و رسانه نباید زیر عرضات که مثلا زیر دست حاکمیت عمل کنه. این حرفیست که برای ما این حرف رو میزنن، ولی برای خودشون که بخوان حرف بزنن نه. این طبیعت کار رسانه است. رسانه عمومی نمیتونه رسانه عمومی از حاکمیت جدا باشه. این معنیش ضعف حاکمیت. هر حاکمیتی که بخواد قوی باشه باید حاکمیت طوری باشه که رسانه های عمومی باید ابزار حاکمیت در مثل ارتشه. شما ارتش چیکار میکنید؟ مثلا فرض کسی بیاد میگه که نه ارتش باید آزاد بشه، یه حکومتی وجود داره، کسی باید ادعا کنه که نه ارتش رو باید دست حکومت بشه. نه، هر کسی میتونه تو این دولت مثلا تو این جامعه یه ارتش برای خودش داشته باشه. خب اگه اینجوری باشه ارجمند رو میاندازه را میفته و دیگه حاکمیتی وجود نخواهد داشت. یه چیزهایی است که ابزار حاکمیت، یعنی ابزار قدرت، قدرت ساز. قدرت در هر جامعه ای ابزارهای کلان قدرت باید در اختیار کی باشه؟ در اختیار حاکمیت باشه. ولذا اولین وظیفه رسانه، این وظیفه وظیفه رسانه است. به ماهی رسانه کار به این نداریم که الان محتواش درست یا درست نیست، ولی اگر رسانه ایست در یه جامعه ای باید کار رسانه ای بکنه، باید این رسانه در چارچوب اهداف و ارزش‌های حاکمیت عمل کنه. و الا معنیش تعدد حاکمیت، و الا معنیش ضعف حاکمیت، و الا معنیش عدم انسجام اجتماعی است، و عدم انسجام اجتماعی به حاکمیت لطمه میده. این مطلب بسیار مهمی است، این رو باید معلوم بشه برای ما. گفته میشد آزادی، بله آزادی در رسانه ها معنی این است که در چارچوب کلان حاکمیت اینا آزادن نقد کنن، آزادن همین چیزی که در معیارهای اسلامی ما قبلا هم آمده، امر به معروف کنن نهی از منکر کنن، وظیفه همه مردمه. حتی نسبت به مسئولین تذکر بدن، مسئولین رو نقد کنن، البته نقد ناصحانه، نقد مشفقانه، نقد عادلانه، بعد امر به معروف کنن نهی از منکر کنن، بعد این وظیفه است. اما در چارچوب کلان حاکمیت، در چارچوب قوانین حاکمیت، در چارچوب خود حاکمیت عمل کنن. اگه بخوان بر علیه خود حاکمیت عمل کنن یا بر خلاف اون معیارهای کلان حاکمیت بخوان عمل کنن، این رسانه رسانه ای نخواهد بود که بتواند جامعه رو به انسجام برسونه. منشأ فتنه در جامعه، منشأ چندگانگی اجتماعی، منشأ شکاف اجتماعی خواهد شد. همه رسانه ها باید چارچوب حاکمیت عمل کنند. خب رسانه هایی که رسانه ملی، حالا میگن اسم ملی برای خاطر اینکه مثلا بودجه دولت میده، ولی حالا چه بودجه دولت بده چه بودجه دولت نده، رسانه باید در چارچوب حاکمیت عمل کنه. اگر رسانه عمومی یا رسانه کلان باید بر علیه حاکمیت عمل کنه، این معنیش این است که عرض کردم رسانه ابزار قدرت، رسانه ابزار قدرته، قدرت میسازه. چرا؟ چون ما در محل خود گفته ایم، این بحث ها رو ما در نظام سیاسی کردیم، گفته ایم در هر نظام حاکمیتی مشروعیت از خدا میاد، خدای متعال مشروعیت به حاکمیت میده، اما قدرت رو کی میده؟ مردم میده. مردم قدرت به حاکمیت، اگه مردم از حاکمیت جدا بشن حاکمیت بی قدرت میشه، حاکمیت از بین میره اصلا. حتی اگر حاکم اعدل العادلین بشه، حاکم اگر حضرت امیر هم باشه صلوات الله تعالی علیه، وقتی مردم کنارش نیان، وقتی مردم حمایت نکنن، امیرالمومنین هم نمیتونه حاکمیت کنه. فرمود ولکن لا رأی لمن لا یطاع، حاکمیت دچار آسیب میشه. قدرت رو مردم، خب این مردم رو که این مردم بخواد قدرت رو بدن، قدرت حاکمیت رو بدن، باید این مردم منسجم باشن، در مسیر حاکمیت باید باشن. اگه مردم علیه حاکمیت شورانیده بشن، اگه مردم از حاکمیت جدا بشن به وسیله رسانه، خب این دیگه حاکمیت حاکمیت نخواهد بود. ابزار رسانه که میگم ابزار قدرت، چرا ابزار قدرت؟ چون هویت رو برای مردم درست، فرهنگ عمومی مردم رو درست میکنه، رأی مردم درست میکنه، جهت‌دهی رو در مردم، در حقیقت این قدرت مردمی رو جهت میده. اینه معنیش. این رسانه یک ابزار قدرت، یعنی قدرت مردمی رو رسانه جهت میده. کاری که مثلا معاویه در جنگ صفین کرد همین کار رسانه ای بود. لشکر امیرالمومنین صلوات الله تعالی علیه بر علیه امیرالمومنین شورانید، مثلا حکمیت پیش اومد، تحکیم پیش اومد، رسانه. یک کسی مثل امیرالمومنین صلوات الله تعالی علیه با اون صفات عجیب و غریب که در جهان بشر حاکمی اعدل از او، اشجع از او، اعلم از او ندیده بود جهان بشر، مردم رو بر علیه او شعاره و شورانیده و حاکمیت رو تضعیف کردن با کار رسانه ای. کار رسانه همین بود که قرآن رو بردن سر نیزه ای، کار رسانه ای بود، قرآن رو بردن سر تبلیغات. رسانه چنین، رسانه قدرت درست میکنه، رسانه قدرت رو از بین میبره، رسانه ایجاد یک شکاف اجتماعی میتونه در پی داشته باشه. نزاست که رسانه ابزار قدرت. ابزار قدرت یعنی چی؟ یعنی جهت عمل مردم رو و جهت قدرت مردمی رو او تعیین میکنه، او جهت میده به قدرت مردم و قدرت رو به حکومت مردم میده. حالا اینجا البته یه حرفی است، اون این که یه ابزاری است در حکومت‌های استبدادی همین رأی مردم رو با زور درستش می‌کنه، یعنی با زور یا با فریب، گفتیم اینجا که دو ابزار. هم دموکراسی غربی رأی مردم اینه که درست می‌کنه با فریب درست می‌کنه، گاهی هم با زور درست می‌کنه، هر دو رو با هم به کار می‌بره. گفتیم در حکومت انبیا نه، با تبیین درست میشه، همین رأی مردمی با تبیین درست. خب تبیین باید معنیش این است که ابزار باید در دست حاکمیت باشه، این ابزار تبیین، که ابزار تبیین همین رسانه است. باید رسانه در اختیار حاکمیت بشه و لذاست که منابر باید با جهت‌دهی حاکمیت، با تنظیم حاکمیتی باید انجام بگیره. منابر رسانه های عمومی به طور کل، تنها صدا و سیما و تلویزیون و اینا نیست، فضای عمومی، فضای مجازی، اینا باید در چارچوب سیاست های کلی حاکمیت عمل کنند، نمیتوانند در فرای از سیاست های کلی حاکمیتی عمل کنند. این مطلب اولی بود که گفتیم وظیفه رسانه اینه که در چارچوب سیاست های کلان حاکمیت عمل کنند. این مطلب مهمی ها، البته اینا ما که داریم میگیم خیلی بحث میخواد، یعنی اگر خود دوستان روی همین کار کنند، یعنی خودش احتیاج به یک مقاله مستقل داره که نقش رسانه چیست. این که ما گفتیم رسانه قدرت سازه، این که گفتیم حاکمیت دو پایه داره، مشروعیت قدرت، مشروعیت از خدا گرفته میشه، قدرت رو مردم به حاکمیت میدن، و این که این چون قدرت رو مردم به حاکمیت میدن، بنابراین رسانه چه میکند؟ رسانه همین نیروی مردمی رو، قدرت مردمی رو جهت میده، شکل میده، یکسان میکند یا دوچار چند جهتی میکنه. هم میتونه جامعه رو یک جهت کنه، هم میتونه جامعه رو دوچار شکاف کنه، جامعه رو دوچار آشوب کنه. این کاری هم یه قدرت رو میتونه بسازه، هم یه قدرت رو میتونه تضعیف کنه، هم میتونه بر قدرت یک قدرت بیفزاید، قدرت یک حاکمیت، هم میتونه از قدرت یک حاکمیت بکاهه. این مسئله مهمی است. این اگر خود این، من گاهی عرض کردم به دوستان که ما این مباحثی که اینجا مطرح میکنیم بعضیش خب گذرا میگذاریم چون در سیاق یک بحث کلان داریم بحث میکنیم، ولی بعضی این مباحث فی نفسه جای این رو دارد که دوستان، بعضی از دوستان خودشون متمرکز بشن روی خصوص این موضوع، این رو تبدیل کنن به یک مقاله و کامل ترش کنن و این رو مورد بررسی و بحث قرار بدن. این وظیفه اولیه رسانه. این همون چیزی که گفتیم، گاهی زور مردم رو وادار میکند به پذیرش، اونجا هم بازم قدرت با مردمه. یعنی فرض کنید در حکومت صدام یا حکومت‌های استبدادی، اونجا هم بازم قدرت با مردمه، اما فرقش این است که این قدرت رو که با مردم، مردم رو به زور وادار کردن که چی؟ که از حکومت حمایت کنه، که از حکومت تبعیت کنه، که این قدرت رو برای حکومت درست کنه. گاهی با فریب این کاری میکنن، کلا سر مردم میگذارن. در دموکراسی غربی غالبا اونجا که دموکراسی حقیقی باشه تازه دموکراسی درست باشه، وقتی دموکراسی حقیقی هم باشه تازه بمراش فریبه، با تبلیغات و با اینها فریب میدن مردم. ولی کیس باشه بید مثلا ترامپ رو به عنوان یک رئیس جمهور انتخاب، آدم دیوانه شهوتران شکمباره، مردم اگه به حال خودشون بیان میگه میان ترامپ رو میان انتخاب میکنن، یا مثلا بایدن رو انتخاب میکنن، آدم مزد لایعقل. این همه آدم درست حسابی تو آمریکا هست، مثلا میتونن مملکت رو خوب اداره کنن، باشه میان ترامپ رو یا تو بایدن رو انتخاب کنن. همین انتخابایی که ما میبینیم، اینها میبینیم که بر اساس عمدتا فریب و ایجاد محورهای قدرت است که مبتنی بر فریب یا احیانا مبتنی بر اعمال زوره. انبیا فرقشون با، یعنی حکومت انبیا با این حکومت های استکباری و حکومت های ستمگر، این است که اونها با تبیین، این علیک الا البلاغ. ما گاهی گفتیم بعضی ها در تفسیر این آیات که این علیک الا البلاغ آمده اشتباه میکنن، یا گاهی هم متعمدن اشتباه میکنن، یعنی میفهمند و خلاف اون چه میفهمند میگن. گاهی میگن که یعنی معنیش این است که انبیا کاری غیر از بلاغ ندارن، کارشون حکومت داری نیست، کارشون اداره مملکت نیست، فقط برای تبلیغ آمده. نه، این حرف غلطی است، مغالطه است. آیه میفرماید قل اطیع الله و الرسول، اول اینو میفرماید قل اطیع الله و الرسول. پس چی کار رسول چیه؟ کار رسول فرمان رواییه، نظر میگن اطیعو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، میگه که اگر اطاعت نکردند مسئولیتی بر عهده رسول هست که خودش عرضه کنه به عنوان حاکم، مسئولیتی به عهده مردم است که چی؟ که از این حاکمی که خودش عرضه کرده برای اونها چی کنن؟ تبعیت کنن. فانما علی ما حمل و علیکم و ان تطیعوه تهتدوا. بعد میفرماید که ما علی الرسول الا البلاغ المبین، یعنی همین که من حاکمم مأموریتش ابلاغ این است که من حاکمم. این بلاغ، بلاغ چیست؟ بلاغ ماذا؟ چی رو تبلیغ باید بکنه؟ هم میگه که رسول وظیفش تبلیغ چی؟ همین، یعنی تبلیغ این که حاکم منم. در سوره شعرا خدای متعال از قول انبیا نقل میکنه که همشون میگفتن اتقوا الله و اطیعونی، در یک جا هم دارن اطیعونی ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. یعنی من به عنوان الترناتیو، به عنوان جایگزین این حاکمان مفسد خودم رو معرفی میکنم. ما علینا الا البلاغ، یعنی ما ابلاغ میکنیم به شما، ابلاغ میکنیم که حق اینه، حاکمیت حق، حاکمیت رسوله، حاکمیت امام معصومه صلوات الله، حاکمیت نائبان امام، این حاکمیت حق اینه. اگه مردم پذیرفتن خب چه بهتر، نپذیرفتن مسئولیتش به عهده خودش اونهاست، اونها فردا هم تو دنیا عقابش رو میچشن و جزای این نافرمانی از حاکم حق رو میبینن و هم در آخرت هم معاقبه خواهند شد. این همه آیات کریمه قرآن همش مربوط به همین مسئله است که اطاعت کنید رسول رو، اگر اطاعت کنید خیر دنیا و آخرت دنبال شماست، اگر نه هم در دنیا آزار میبینید هم در آخرت. خب این وظیفه اول رسانه است در هر حکومتی، منتها اگه حکومت اومد حق باشه، خانقا رسانه باید در چارچوب سیاست حق حاکمیتی باید عمل. دو وظیفه اینه، در جلسه پیش هم توضیح دادیم، دو مسئولیت دوم رسانه کلن فرهنگ سازی است، یعنی در حقیقت هویت سازی است، هویت بخشی به جامعه. ما در بعضی از مباحث علم الاجتماع اسلامی اون وقتی که این مباحث رو دنبال می‌کردیم بحث مهمی رو مطرح کردیم، این بحث مهمه، مطرح هم نشده در سخن بزرگان ما تا اونجایی که من یادم میاد، و اینه که جامعه یک هویت داره. خب شخص انسان هم یک هویت داره، انسان فردی هویت داره. هویت انسان رو اراده انسان شکل میده، یا بگید فعل ارادی، فعل ارادی هویت انسان رو شکل میده. انسانی که توی جامعه میاد، انسانی که به حد بلوغ و به حد گزینش میرسه، یعنی قدرت انتخاب براش به وجود میاد، این با این انتخابی که میکنه خودشو میسازه. انسان دو شخصیت داره، شخصیت جسمانی، شخصیت فیزیکی، که این شخصیت اختیاری نیست برای او، اینو خدای متعال به او میده. وقتی به دنیا میاد آدم از شکم مادر متولد میشه با یک اندامی، با یک قیافه‌ای، با یک شکلی، با یک رنگ پوستی به دنیا میاد. این چیزیست که یک شخصیتی است که شخصیت اختیاری نیست برای آدم، شخصیت غیر اختیاری است، شخصیتی است که به انسان میدهند، در واقع شخصیت امانتیه، بهش میدن بعدم همین ازش میگیرن، وقتی مر همین ازش میگیرن، یه امانت، مثل یه ابزاره، مثل یک وسیله نقلیه است در حقیقت. این اختیار انسان میدن میذارن که حالا این چند روز دنیا تو با این وسیله نقلیه کار کن ببین چیکار میکنی، کجا میری. ولی یه شخصیتی رو خود انسان میسازد، اون شخصیتی که انسان میسازه اون وقتی است که آدم به مرحله گزینش میرسه، کاری رو انتخاب میکنه، با هر کاری که انتخاب میکند بخشی از شخصیت خودش رو چه کار میکنه؟ میسازه، تولید میکنه. این همون چیزیه که به نظر ما در آیه کریمه بهش اشاره شده که میفرماد و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیب. هر انسانی رو الزمناه و طائره، طائره این همون عملی که از انسان سر میزنه، این عمل رو ما به گردن اون می آویزیم، این عمل از او جدا نمیشه. کسی خیال نکنه یک عملی که انجام میده انجام داد و رفت گذشت، یه عمل صالحی که انجام میده این میمونه، میشه این میشه چی؟ بخشی از پروندهش. عمل خدای نکرده ناشایستی که انجام میده اینم بودن میمونه، آویزه گردنش میشه، این شخصیتش میسازه. خدا رحمت کنه استاد جدید ما مرحوم آقای مطهری قدس الله روحه توی یکی از مباحثش میفرمود این کار اختیاری، کارهای اختیاری که انسان انجام میده مثل این است که کسی یه خشتی تو ساختمان به کار بگیره. آدم شخصیت آدم مثل یک ساختمان میمونه، با هر عمل که انجام میده یه خشتی روی خشت میگذاره تا این ساختمان به یه جایی میرسه. نخ شخصیت انسان میشه یک شخصیت ساخته شده از همین خشت و گل هایی که خودش با دست خودش در این ساختمان به کار برده. این شخصیت که انسان برای خودش میدازه با عمل اختیاری. این شخصیت فردیه. این شخصیت از خانواده شروع میشه. بعد که آدم میاد توی جامعه یه شخصیتی رو جامعه به انسان میتونه بده. جامعه هم یه شخصیتی دارد به ماهی جامعه. شخصیت جامعه رو کی به جامعه میده؟ حاکمیت به جامعه میده. یعنی اون حاکمیتی که مردم از او در رفتارهای اجتماعی تبعیت میکنه، رفتار اجتماعی. جامعه که ما میگیم یعنی رفتار اجتماعی توشه، کار اجتماعی مردم انجام میدن. چقدر این آیه دقیقه، نون الذین آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه على امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه. خیلی حرف مهمیه، اذا کانوا معه على امر جامع لم یذهبوا. رسول جمع کننده این جمعه، کسی حق نداره از رسول جدا بشه. ما کان لأهل المدینة ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، که ما متقدم اون آیه هم به همین نکته اشاره داره. نمیشه از رسول جدا شد، از امام نمیشه جدا شد، باید با امام بود، چون امام نماد هویت اجتماعی، اونی که جمع میکند مردم رو یکی میکند کیه؟ امام. این جامع الکلمت علی التقوی، خیلی حرف مهم، اونی که جمع کنند اونم بله. ما یه امامی داریم که امام نار است، امام باطله، این جمع کلمه میکند، منتها جمع کلمه بر باطل. هنری که امام دارد این است که چی میکند؟ جمع کلمه علی التقوی میکند. اون جامعه است، جامع الکلم است امام. این معنیش نیست که امام هویت اجتماعی رو میسازه. و لذا یومانت او کل اوناسن به امامهم، روز قیامت وقتی میخواییم انسانها رو جوامع رو میخواییم بیاییم عرض کنیم و محشور کنیم، جامعه جامعه محشور میشه. یومتو دعا کل امتن چی؟ الا کتابه ها، هر امتی یک کتاب داره، یعنی یه شخصیت داره، یه هویت داره. این کتاب امت یا شخصیت اونجا که فرمود و کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه و نخرجه او یوم القیامه کتابن، اون شخصیت فردیه. اینجا که میفهمد که یوم تدعا کل امت الی کتابها، اینجا اشاره به چی؟ شخصیت اجتماعی. این شخص اجتماعی رو امام جامعه میسازه. حالا اگه امام باطل بود یه همچین شخصیتی برای افراد جامعه به وجود میاد، همه میشن یه مجسمه‌ای مثل همون مجسمه اون امام اکبرشون، مجسمه باطل میشه. این آدم که وارد جامعه میشه میتونه بپذیر اون شخصیت اجتماعی رو، مندک که در شخصیت اجتماعی بشه میتونه نپذیر، میتونه، اینجا اختیاری است. لذا ما اینجا اختلاف داریم با نظریات اصل اجتماعی غربی ها. نمیگیم اگه کسی وارد جامعه شد خود به خود چه بخواهد چه نخواهد میشود بخشی از، نه نه، اختیاری است. میتونه خودشو در جامعه مندک کنه، یعنی میتونه این شخص اجتماعی رو بپذیره، یا به عبارت کلامی ما میتواند ولایت امام رو بپذیره، حالا چه ولایت امام حق چه ولایت امام باطل، میتونه بپذیره میتونه نپذیره. اگر پذیرفت این میشه چی؟ میشه بخشی از همون شخصیت اجتماعی، میشه هویتش هویت همون هویت اجتماعی میشه. کار رسانه این است که این هویت اجتماعی رو بسازه. کار رسانه این است که به جامعه هویت ببخشه، هویت جامعه رو بسازه. هویت سازی کار جامعه، هر چه این هویت قوی تر بشه، یعنی هر چه جامعه دارای یک هویت غیر قابل ذوبان، غیر قابل آسیب بشه، این هویت گاهی قابل آسیبه، زود آسیب میبینه، گاهی نه، هویت سلبیست یا هویت صلبیست، هویت سختیه، آسیب نمیبینه به این سادگی ها. یکی از امتیازات جامعه اسلامی ایران فعلی این است، یک هویتی که به وجود آمده هویت سختیه، هویت صلبیه، هویت محکمیه، به این سادگی ها این هویت خدشدار نمیشه. و این سخت بودن این هویت رو هم غالبا جهاد میسازه، یعنی فداکاری میسازه، ایثار میسازه، هزینه میسازه. هرچه جامعه ای حاضر باشه برای این هویت بیشتر هزینه کنه، مثل یک زمین کشاورزی است که هرچه کشاورز تو این زمین بیشتر هزینه کنه، بیشتر کار کنه، بیشتر زحمت بکشه، میوه بهتر میده. هرچه این هویت روش کار بشه، فداکار، این گفته می شود شهید زنده است، یا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم، این شاید نکتهش همین باشه که شهدا چگونه بشارت میدن به من خلفهم که الا خوف علیهم ولا، این بشارت تکوینی است، یعنی عملا دی همچه اثر تکوینی در جامعه به وجود میاد، جامعه قوی میشه، سلب میشه، صلب میشه. این هم وظیفه دوم رسانه است. انشاءالله ادامه بحث رو میگذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.